ساعت 24 رو از پخش شبکه رادیویی معارف خدمت شما هموطنان عزیز، شنوندگان عزیز ارجمند اعلام میکنیم و تشکر میکنیم که همچنان با ما همراه هستید. روز دوشنبه 20 تیر ماه 11 ذی‌الحجه آغاز شد و در ادامه بخش سوم برنامه ها با تلاوت قرآن همراه شما هستیم. تلاوت ترتیل سوره مبارکه حجرات با صدای جناب استاد محمد حسین سبزدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أهل إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
من قدیریم.
اثبات امامت و بیان فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برنامه زندگی
من قدیریم،
اول تا پایان ذی‌الحجه ساعت 11:10 با حضور حجج اسلام
حسینی قمی،
رفیعی،
میرباقری،
فرهزاد،
عالی،
ماندگاری،
حامد کاشانی،
نظری منفرد و آیت الله نجم الدین طبسی.
ولایت مولا امیرالمومنین صغیر، کبیر، مرد، زن، شب، روز در همه دوران و شرایط جزء مهمترین واجباتیه که خدا از ما میخواد. والمودت الواجبت لکم.
عید قدیر بزرگترین زمینه قرب خدا به انسانها داده شد.
قدیر ختم موضوع ولایته، یعنی پیغمبر یه راهی رو که از 20 سال قبل شروع کرده بودن در قدیر دیگه ختمش کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رسمیش کردن.
قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتوح توحید است، قدیر روز خدا روز مرگ شیطان است.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه، ایام به کام باشه، عیدتون مبارک باشه. انشالله هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه. با ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا شش بامداد همراه ما باشید. بر بال سخن با سخنران حجت الاسلام میر باقری تقدیم شما گرامیان میشه امتحانهای عصر غیبت، راهی برای نزدیکی به اهل بیت علیهم السلام، موضوع سخنرانی ایشون هست. دعوت میکنم بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی
لیه کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکت و آ و تمتعه فی ها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و فداه قرار بدهد و قلوب ما رو با محبت حضرت و معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توقیس از امام زمان علیه السلام، یعنی نامه های می نوشتن حضرت جواب می دادن. من یه قسمت از این توقیع رو که مرحوم سلوق نقل کردن و دیگران ترجمه می کنم. حالا من این حدیث کوتاه رو، بیان کوتاهی که از خود امام زمان علیه السلام رسیده، ترجمه می کنم. یه دو نکته هم میگم چون فرصت کوتاه هست. حضرت فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعان ما که خدای متعال اونها رو موفق به بندگی خودش بدارد، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر تجمع قلب داشتن همشون قلوبشون هماهنگ بود و دنبال یک چیز بودن و اون چیه؟ وفاء به اون عهدی که ما از اونها خواستیم. خدای متعال یه عهدی از ما گرفته، معصوم علیه السلام امام ما یه عهدی از ما گرفته، اگر قلوبشون هماهنگ دنبال یک چیز بود و اونی که به این عهدی که با ما بستن، قراری که با ما گذاشتن، وفا بکنند. یه قراری ما با امام زمان داریم، یه قراری امام زمان با ما دارن. قراری که ما با امام داریم این است که دنبال حضرت حرکت کنیم، از ولایت حضرت تخلف نکنیم، دستمونو از دست حضرت جدا نکنیم، سمت دیگری نریم، با دشمنان حضرت گره نخوریم، دائما فاصله ما با شیاطین و دشمنان حضرت محفوظ باشه. اون چیزیست که از ما خواستن. مثل اینکه فرض کنید مردم کوفه عهدی با امام حسین بستن، اگر واقعا همدل پای عهدشون می ایستادن، سرنوشتشون غیر از این بود که شد. حضرت فرمودن یه عهدی شیعان ما با ما دارن، اون عهد این است که از محیط ولایت ما جدا نشن. عهدی هم که امام با ما داره این است که ما رو به بهشت برسونه، ما رو به خدا برسونه، به بالاتر از بهشت. هیچ کس دیگه هم این کار ازش نمیاد. این کار کار امیرالمومنینه، کار امام زمانه. این که عالم رو تا قله های بهشت ببرن، این کار کسی نیست جز امام معصوم. این که ما در حرم امام رضا میایم یه زیارت جامعه کبیره در وصف امام میخونیم، بعدم میگیم موالی الله سیستناعکم، من نمیتونم مدح شما رو کنم، چه ضرورتی داره ما اینقدر گسترده امام رو بشناسیم؟ نکتش اینه اون مقصدی که ما میخواییم بریم با این امام ممکنه. امامی که زیارت جامعه در وصف اوست ما رو تو اون قله ها میتونه ببره، و الا نمیشه. با کسی دیگه این راه رفتنی نیست. همه اونایی که مرد راهن تو دامنه های این کوه زمینگیر شدن، پاهاشون تاول زده، از راه باز موندن. اون کسی که میتونه تا قله ها ما رو ببره این امامه. لذا ما عهد با امام داریم که از امام جدا نشیم. امام هم متقابلا یه عهدی به ما دادن که اگر شما دستتون از دست ما جدا نکردید ما شما رو میرسونیم به مقصد. کما این که سید الشهدا علیه السلام واقعا اصحاب خودشون رو نرسوندن، رسوندن دیگه. اونایی که با امام حسین ماندن به قرار مقصد رسیدن. شما فرض کنید جناب حبیب سلام الله علیه، اون صحابی امیرالمومنین، این پیرمرد نورانی که تو جنگ‌های از تعمیر بوده، از صحابی رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم، اگر تو کربلا به شهادت نمی‌رسید چقدر دیگه می‌خواست تو این دنیا عمر بکنه. حضرت رو رسون به مقصد. پس متقابل عهد ما، ما از حضرت جدا نشیم، حضرت ما رو از دنیا عبور بدن، بزرگ کنن، به بهشت برسونن، به بالاتر از بهشت برسونن. حضرت فهمد اگر تجمع قلب داشتن، پراکنده نمی شدن، نمی رفتن دنبال دیگران، حواسشون این طرف اون طرف پرت نمی شد، یادشون می موند که یه قراری با ما بستن، همدل می شدن، عمل بکنن. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ملاقات ما این امر میمون و مبارک که ظهور امام علیه السلام هست ازشون به تأخیر نمی افتاد. امر ظهور که امر بسیار با برکتی، 124 هزار پیغمبر وعده شو دادن، آمدن، مقدمه چینی کردن، تأخیر نمی افتاد. اگر تجمع قلب داشتن، حواسشون بود که یه عهدی بستن. ما داریم تک و توک آدم هایی که یادشون نرفته عهدشون با امام زمان، سر صبح هر روز عهدشون رو نو میکنن، تا آخر شب هم مقیدند. ولی تجمع قلب میخواد. اگر جامعه مؤمنین همشون همدل میشدن که اون قراری که با امام زمان بستن، اون قراری که با ولی خدا بستن زمین نمانه، این امر میمون و مبارک ظهور امام زمان و لقاء امام زمان، مقصود از لقاء اینجا ظاهرا ظهوره، به تأخیر نمیافتاد. ولتعجلت السعاده بمشاهدتنا علی المعرفه بصدقها منهم بنا، اون وقت نتیجه این میشد که این سعادت به اونها رو می آورد. دوران مشاهده امام، دوران ظهور همراه با معرفت امام فرا می رسید. پس ببینید ما باید دنبال همین امر باشیم، دنبال این باشیم که دست به دست هم بدیم و به اون عهد خودمون وفا بکنیم، دنبال خواستن خود امام و رسیدن به خود امام باشیم. سختی های راه رو در کنار امام علیه السلام تحمل کنیم و این امتحان های سختی که پیش میاد ما رو جدا نکنه، متفرقمون نکنه، همدلیمون، اجتماعمون، وفاقمون از بین نره، حواسمون این طرف و اون طرف نره. البته عالم عالم امتحان، خدا امتحان کوره امتحان رو داغ میکنه، مطمئن باشید. هرچی پخته تر بشیم امتحان هم سنگین تر میشه. حتی این آیه مبارکه در سوره مبارکه بقره که خدای متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، من شما رو امتحان میکنم بخواهید یا نخواهید، با گرسنگی، خوف از دست دادن ثمرات عمرتون. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، نقص در جانها، در ثمراتتون، در اموالتون، ثمره امورتون ممکنه از دست بره تو این امتحان. میفهمد و بشر صابرین، اونایی که پای خدا می ایستن بهشون بشارت بده که این صحنه رو پشت سر گذاشتید به مقصد میرسه. در روایت داریم مال شیعیان ما قبل از ظهوره، امتحانات سختی پیش میاد، خودمون باید آماده کنیم کنار حضرت بیستیم، تجمع قلب داشته باشیم و خود حضرت رو بخوایم. این یه مقداری دشواره. این حدیث نورانی رو همه شما شنیدید که زمان امام صادق علیه السلام بنی العباس به اسم حقوق اهل بیت قیام کردند. در خراسان جاهای دیگه قیام های اتفاق افتاد. بعضی از دوروبری های امام صادق علیه السلام خیال کردن این به نفع امام صادقه، نمی دونستن که این ربطی به امام صادق نداره. می آمدن مکرر اصرار می کردن که آقا شما بیایید، ما هستیم، حق شماست، برسید به حق خودتون، شما باید اقدام کنید برای رسیدن به حقیقت ولایت، برای اینکه حکومت دست شما بیفته، اداره جامعه مؤمنین دست شما بیفته. از خراسان و خراسانی آمده بود، گفت آقا در خراسان هزاران شمشیر به دست آماده هستند، در رکاب شما هستند. حضرت فرمودن تنور رو داغ کنید، بعد به این مرد خراسانی فرمودن برید تو تنور بشینید. شعله ور که شد شروع کرد عذرخواهی کرد، گفت من حرف بدی نزدم. حضرتم حرفو بردن به یه سمت دیگری رو و هارون مکی از اصحاب امام صادق وارد شد، سلام کرد و حضرت علیکم السلام، فرمودن هارون مکی برید بشینید تو این تنور، کفشش رو رها کرد رفت نشست. حضرت شروع کردن صحبت کردن، این مرد خراسانی میگه دیدم حضرت خراسان رو مثل کف دستش میشناسه، لازم نیست من به حضرت معرفی کنم، مردمش و جمعیتش و آدم همه رو میشناسه. بعد من فهمود بریم یه سری بزنیم احوال این برادر، برو احوال برادرتو بپرس. میگه آمدم دیدم مثل این که تو گلستان نشسته باشه وسط آتش نشسته. حضرت به من فهموندن مرد خراسانی آدم اینجوری چند تا دارید؟ ما اگه بخوایم پادر رکاب کنیم آدم اینجوری میخوایم، آدم اینجوری که حرف گوش کن باشه. امام که نمیخواد کسی رو بسوزانه، ولی وقتی امتحانای پیش میاد از تو آتش رفتن سخت‌تره. مثل امتحانی که سید الشهدا از اصحابشون روز عاشورا گرفتن، از تو آتش رفتن سخت‌تر بود. عنایت کردید؟ تهیه و آمادگی میخواد. یادم است در روایت میدونم صدیر از اصحاب امام صادق میگه به حضرت گفتم آقا 100,000 الان آمادن، حضرت گفتن 100,000، گفتم بیشتر 200,000. حضرت فرمودن 200,000 من سرباز دارم، فرمودن عرض کردم بیشتر. حضرت فرمودن میای با هم بریم بیرون مدینه فلان منطقه. سوار شدیم و با حضرت رفتیم و تو راه اتفاقاتی پیش افتاد. یه آقایی داشت تعداد گوسفندی رو میچران. حضرت به من فرمودن اگر من به اندازه اینا آدم داشتم اقدام میکردم. میگه با حضرت نماز خوندیم، بعد من شماردم دیدم 17 تا گوسفندم. البته الحمدلله تو دوران ما آدمهای شهادت طلب جان به کف زیاد شدن، هیچ دوره اینقدر نبوده که ما در دم صدها هزار آدم شهادت طلب داشته باشیم. واقعا این جزء برکات دوران ماست. خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما رو، از آثار و برکات نفس اون مرد بزرگ و خلف صالحشون هست، نعمت خداست. ولی علی حال اینجوریست، کار سخته. در باب اصحاب موسی کلیم هست که اینها تو امتحانایی که براشون پیش آمد، یه مدتی حضرت اینا رو بردن در یه وادی و براشون تمام آسمانی می آمد به هر دلیل، بیرون از شهر مصر بودن. پیداست حضرت اینا رو بردن بالا، از عالم ما بردن توی عالمی که مائده آسمانی براشون می آمد، غذای آسمانی براشون می آمد. یه مدت گذشت، قرآن می فهمد، اینا شروع کردن بهانه گیری کردن که ما بر یک طعام نمیتونیم صبر کنیم. لن نصبر علی طعام واحد، از پروردگارت بخوا یخرج لنا، عرض کنم پیاز میخوایم از این زمین برای ما، سیر و پیاز و عدس. و قرآن دونه دونه اسم میبره، میگه اینا رو به موسی کلیم گفتن از خدا بخوا این چیزها رو به ما بده. قصائها، بصلها، فومها، عدسها، سیر، پیاز، خیار، ما این چیزها رو میخوایم. موسی کلیم امت رو برده بالاشون. میدونید ما یه هبوطی کردیم دیگه، حضرت آدم مجبور به هبوط شدن، ما هم باشون آمدیم پایین. گویا حضرت موسی دوباره برده بودن امت خودشونو بالا توی مقامی که از تمام آسمانی براشون میامد. دنبال این چیزا میگشتن. خدای متعال میفهمد بهشون بگو اه به تو مصرن، هبوط کنید دوباره، برگردید، این چیزا رو بخواید بیاید پایین. هبوط کردن. فان لکم ما سالتم، اون چیزایی که میخواید تو مصر هست. ولی و ضربت علیهم الذله والمسکنه وباءوا بغضب من الله، دیگه بر اونا نوشته شد، ذلیل شدن، زمینگیر شدن، غضب الهی هم اونا رو فرا گرفت. به خاطر اینکه وقتی یه پیغمبری اومده یه دری رو شما باز کرده به سوی عالم بالا، شما هوس میکنید. داستان علی ابن محذیار در خاطرتون هست که میگه 19 سفر به دنبال دیدن حضرت رفتم، سفر 20 خلاصه زیارت حضرت حاصل شد و فرستاده حضرت آمد منو برد بیرون مکه و در خیمه حضرت. میگه یه هفته اونجا مهمان بودم، یه روز یاد زن و بچه‌م افتادم، اهل بیتم. حضرت فرمودن علی ابن محذی رو تشریف ببرید. گفتم آقا من تازه شما رو پیدا کردم. حالا به تعبیر من حضرت فرمودن دیگه تعارف نکنید، بفرمایید. کسی که در محضر امام یاد جای دیگه میفته، این پیداست نمیتونه اینجا رو درک بکنه. با امام راه رفتن، کنار امام بودن، تهیه و آمادگی میخواد. ببینید یه موقعی آدم مثل برادران یوسف میاد خدمت حضرت یوسف، گندم میخواد، خب بهش گندم میدن، همیانشو پر میکنن، پولش هم میذارن تو همیان برمیگردونن. وقتی هم یکی از اون برادرها به حضرت یوسف گفت که ما رو جای بنیامین نگه بدار. میدونید بعکس بنیامین، بنیامین طالب حضرت یوسف بود، حضرت خودشون نقشه میکشن او رو میارن نگرش هم میدارن دیگه، داستانشو میدونید. وقتی یکی از برادرها گفت که فخذ احدنا مکانه، ما به پدرمون قول داده ایشون رو برگردونیم، یکی از ما رو نگه دار. حضرت میفهمد که معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، به خدا پناه میبرم ما دوز رو نگه میداریم، اون کسی که کالای ما پیشش بوده نگه میداریم. این ظاهرشه، باطنشو بعضی اینجوری معنا کردن. یه معنای تعبیلیش اینه که ما کسی یه سرمایه‌ای تو دلش داشته باشیم سر و کار باش داریم، کسی که متاع ما پیش اون نیست ما با او چه کار داریم؟ گندم میخواد خب بگیرید برید دیگه، محبتی از ما در دلتون نیست، عهدی با ما ندارید، برای چی شما مزاحم مایید ما هم مزاحم شما؟ خیلی وقتا ما مثلا بچگی میکردیم میخواستیم مثلا همراه حضرت آیت الله عظما بهجت بشیم، خب پیداست هم تو مزاحم او هستی هم اون مزاحم تو، تو چه سنخیتی داری که بخوای با او هم سفر بشی؟ عنایت میکنید؟ به ما گندم بخوایم میدن، ولی گندم خواستن غیر امام خواستنه. قرآن میفهمد یه عده‌ای هستن، سوار کشتیشون میکنیم، زیر پاشون رو شل میکنیم، طوفان میاد، دریا طوفانی میشه، کشتی از کار میفته، همه اسباب از کار میفته، حجاب ها میره کنار، خالصان خدا رو صدا میزنن. فاداره که بو پلفک دعو الله مخلصین له الدین. وقتی میاری بهشون تو ساحل، پاشون به خشکی میرسه، دوباره یادشون میره، مشرک میشن. زیر پاشون سفت میشه. آدمی که تو دریا ساحل میخواد، وقتی به ساحل رسید دوباره یادش میره از خدا. ولی آدمی که تو دریا وقتی زیر پاش شل شد فهمید هیچ کسی هیچ کاری نیست جز خدا، دیگه غیر خدا نمیخواد. این تو ساحل هم که بیاد باز با خداست. این داستان اینه، ما تو این امتحانات عصر غیبت باید به یه جایی برسیم که خود ولی خدا، خود امام، عهدی که با امام بستیم، همراهی امام و خود امام برای ما مهم بشه. اگر این اتفاق افتاد، امید هست که انشالله ما دستمون به حضرت برسه، اونم عنایت بکنید. باید این به صورت جمعی پیدا بشه، اجتماع قلوب میخواد، که یه نفری بارشو بسته، خب خودش به مقصد میرسه، خودش به امام راه پیدا میکنه. در همین دورانی که امام در حجابن، در غیبتند، که غیبت امام هم معانی متعددی داره، یکی اینه که جسمشون غایبه، یه معنای باطنی تری داره اینه که حقیقت ولایت امام در حجابه، اون چیزی که در قدیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آشکارش کردن، پرده رو بالا زدن، اون رفت تو حجاب دیگه. داستانی که پیش آمد و تخلفات و سقیفه و بنی عباس و بنی امیه رفت در حجاب. اون حقیقت که در حجابه تا ظهور در پرده است. لذا این آیه اینجوری معنا شده، و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا. قسم به شب وقتی که پرده میاندازد، شبی که میپوشانه، و روز وقتی که تجلی میکنه. حضرت فرمودن اینجا مقصود از شب دولت دشمنان ماست، که پوشاند یخشا یعنی این ولایت امیرالمومنین، این حقیقت رو در پرده قرار داد. و نهار اذا تجلا ظهور امام زمانه، این پرده میره کنار، اون شمس، اون حقیقت آشکار میشه. به تعبیر امام رضا علیه السلام، امام اون خورشیدی است که طلوع کرده و نورش عالم روشن کرده، رفته در حجاب، حجاب میره کنار تو عصر ظهور. اگر تجمع قلب باشه، مؤمنین شیعیان حضرت همدل بشن و اون عهد رو دنبال بکنن، اون عهدی که ما با امام داریم، طالب امام اگر شدیم و دنبال امام اگر بودیم، تردید نکنید که ما دستمون به امام علیه السلام خواهد رسید. امتحانات سختی هم که خدای متعال پیش میاره در دوران قبل از غیبت برای همینه. برای چی خدای متعال بنده رو میبره تو دریا، تو طوفان گرفتارش میکنه، کشتی میشکنه؟ برای چی؟ برای اینکه میخواد ما تکیه به کشتی نکنیم، بفهمیم کشتی کاری ازش ساخته نیست، بفهمیم که جز خدا دستگیر نیست. این امتحاناتی که تو عصر غیبت برای جامعه مؤمنین پیش میاد، برای اینه که تو هر دامنی سر گذاشتن، به هر کسی دل بستند. الان شما نگاه کنید، واقعا خود ما تعجب نمی کنیم که جامعه مؤمنین رو وقتی نگاه میکنید، گل سرسبد خوبان عالم و موحدان عالم همین جامعه شیعیان اهل بیتن. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، معارف اهل بیتن، اینا گل سرسبدن.